بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فرمود جنگ از نظر هدف به دو قسم تقسیم می شود، قهرن مجاهدین و مقاتلین هم از لحاظ هدف به دو گروه تقسیم می شود. اونها که مؤمنن در راه خدا می جنگن و هر کار خیلی هم سبیل الله است، و اونها که کافرن در سبیل طاغوت می جنگن. سبیل طاغوت سبیل غی است، غوایت و بی هدفی است. بعد فرمود اینها یکسان نیستند، گرچه مؤمنین هم می جنگن کافران هم می جنگن، یکسان نیستند. مؤمنین پیروزند. چرا؟ چون ان کید شیطان کان ضعیف. گاهی با لسان اثبات به مؤمنین وعده پیروزی میدهد، مثل اینکه این فرماید ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، یا كتب الله لاغلبن انا ورسولي، یا ولينصرن الله من ينصره، که با تعبیرات و تأکیدات گوناگون نصرت مؤمنین را گوشزد میکند. گاهی با لسان نفی ضعف و وهن کافران را گوشزد میکند که ان کید شیطان کان ضعیف. این که فرمود کید شیطان ضعیف است، یعنی او با حیله و مکر و نقشه بخواهد ضرری به مؤمنین برساند، در این کار ضعیف است. ولی بعضی از کیدها را قرآن کریم به عظمت یاد کرده است. فرمود بعضی از مکرها و کیدها خیلی بزرگن، مثل اینکه کید زنان را بزرگ دانست، ان کیدکن کان ان کیدکن عدی. در سوره مبارکه یوسف فرمود کید اینها بزرگ است. آیه 28 سوره یوسف این است که فلما را قمیصه و قد من دبرن قال انه من کیدکن ان کیدکن عدیم. گرچه این سخن عزیز مصر است، ولی قرآن کریم حرفی را که باطل باشد نقل نمی کند مگر اینکه به بطلانش اشاره کند. یک کتابی نیست که آرا و اقوال دیگران را نقل بکند و اظهار نظر نکند. هر حرفی را که قرآن نقل کرد اگر حق بود با لسان تأیید از او می گذرد، و اگر باطل بود یقیناً او را ابطال می کند. گرچه این سخن اون عزیز مصر بود، همسر زلیخا بود، او گفت ان کیدکن عدیم، ولی قرآن او را امضا کرده است. خب نباید گفت کید زنها عظیم است و کید شیطان ضعیف است، برای اینکه زن مثل مال، مثل جاه و مقام، از دامها و حبائل شیطان است. چطور است که خود این دام و تور قوی باشد و تورانداز ضعیف؟ این که نیست. اگر فرمود کید زن عظیم است و فرمود کید شیطان ضعیف است، نه به این معناست که زن اقوای از شیطان است، برای اینکه زن در تحت فریب شیطان کار میکند، چه اینکه مردم در تحت فریب شیطان کار میکند. پس بعضی از کیدهای شیطان عظیم است. اگر فرمود ان کید لکن عظیم، روش به این برمیگردد که بعضی از کیدهای شیطان عظیم است. این یک نمونه. در سوره مبارکه بله، نه ولو اینکه کید اونها باشد، فعل جمله این نحوه قضیتون فی واقعتن هست، قضیه موجب کلیه نیست، ولی معلوم می شود که بعضی از کیدها عظیم است. اون وقت آیا می توان گفت که بعضی از کیدها، مثلا کید زنان مصر ولو اون چند نفر، عظیم است ولی کید شیطان ضعیف است؟ یا نه، کید همون چند نفر هم محصول فریب شیطان است، شیطان اونها را اغوا کرده است. حالا تا برسیم به جنبندی نهایی، در سوره مبارکه ابراهیم دارد که ممکن است بعضی از مکرها، چون مکر با کید قریب المعنا هستند، در سوره ابراهیم آیه 46 فرمود وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. فرمود ممکن است اگر هم مکر اونها به جای برسد که کوه افکن باشد، ولی باز مکر اونها پیش خداست. گرچه این به صورت فرض ذکر می کند، اما این با ضعف سازگار نیست، و اینها که ماکرن جزء حبائل شیطانند، جزء مأموران شیطانند. پس چطور می شود که بعضی از مکرها کوه افکن باشد و اون ماکرین را شیطان فریب بدهد و بپروراند، ولی مکر خود شیطان ضعیف باشد؟ از این نمونه ها ما در قرآن کم نداریم. در جنبندی نهایی همون بحث دیروز مطرح می شود و این است که کید شیطان به وسیله بعضی از زنها، یا به وسیله که در سوره یوسف آمده، به وسیله بعضی از سران سیاسی و مردها که در سوره ابراهیم علیه السلام آمده، گرچه عظیم است، گرچه کوه افکن است، ولی نسبت به مکر و کید الهی ضعیف است. چون خدا خود را خیر الماکرین معرفی کرد، فرمود و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. چون که در سوره مبارکه طارق فرمود اینها کید میکنن، منم کید میکنم، مهلت بدید ببینید سرانجام کی پیروز میشود. آیه 15 به بعد سوره طارق این است که انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا، تا معلوم بشه سرانجام کی موفق خواهد شد. م... مکر عبارت از آن است که انسان با یه وسیله مرموزی حیله‌ای بکند، حیله یعنی حائل بشود، نگذارد اشخاص به هدفشون برسن. حیله کردن معنوش همین است. اگر حیلوله بکنشد، اگر کسی حیله کرد یعنی نگذاشت اون رقیبش به مقصد برسد، بین اون رقیب و بین مقصد حائل شد، این کار رو میگن حیله. و چون از راه مرموز و نامرئی انجام میگرد، نام مکر و کید و امثال زادک میپذیرد. قرآن کریم کید را و مکر را به خدا اسناد داد. مکر و کید چیز بدی نیست. اگر انسان بخواهد بین یک افراد خیر و اهداف عالیشون مکر و کید کند، این چیز بدیه. و اگر بخواهد بین افراد شرور و اهداف باطلشون حیلول ایجاد کند، این چیز خوبیه. ذات اقدس اله مکر دارد، خیر الماکرین هم هست، هم نقشه کش خوبی است، هم به جا نقشه می کشد. و خیر الکائدین هم هست، تمود انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، فمهل هم امهل فمهل کافرین امهل هم رو ویدا. کید و مکر ذاتن چیز بدی نیست، تا کجا به کار ببرند، مثل سلاح هست، مثل شمشیر هست. خب برهان مسئله را در همون سوره مبارکه ابراهیم بیان فرمود. فرمود و مکرو و مکر الله و عند الله مکرهم. چون عند الله مکرهم، لذا مکر اینها به ثمر نمی رسد. مثل اینکه شما یک رقیبی داشته باشید که بخواهد علیه خواسته های شما نقشه بکشد، ولی شما در یک دیدبان قوی و منظر عالی هستید و تمام کارهای او را میبینید. چون تمام کارهای او را میبینید و بر تمام کارهای او احاطه به سلطه دارید، او هرگز به مقصد نمیرسد. چرا؟ چون نقشه او پیش شماست. برهان سوره مبارک ابراهیم علیه السلام این است که و عند الله مکرهم، هر نقشه‌ای که اونها میکشن خدا میداند و توان به هم زدن را هم که دارد، چون به کلش این قدیر است. لذا فرمود اگر نقشه اونها کوه افکن هم باشد بی اثر است، برای اینکه خدا میداند. فتحسب که کید شیطان ممکن است عظیم باشد، چون که در اون قصه از یوسف اتفاق افتاد، و کید شیطان ممکن است کوه افکن باشد، چون که در سوره ابراهیم به او اشاره شده است، ولی نسبت به کید ذات اقدس الهی موهون و ضعیف است، چون همه این نقشه های شوم پیش خداست و خدا این نقشه ها را نقشه براب میکند. از این جهت فرمود این کید شیطان کان ضعیف. مطلب دیگری را که ذات اقدس اله هشدار داد، فرمود به این که هر کس به غیر خدا تمسک کند، به خانه عنکبوتی تکیه کرده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا به این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت است. و از طرفی هم قبلا هم این بحث گذشت که فرمود اگر کسی مؤمن باشد به چهره جانش را به سمت خدا متوجه کند، فقط استمسک بالعروه الوثقی، چون که در آیه الکرسی هم گذشت که فقط استمسک بالعروه الوثقی لن فصام لها. پس اون دستاویز ناگسستنی را قرآن بیان کرده که با هیچ عاملی نمی شود او را پاره کرد. تار عنکبوت را بیان کرده. تکیه به غیر خدا مثل تنگ زدن به تار عنکبوت. اعتصام به خدا، اعتصام به حبل خدا، اعتصام به عروه وثقی است که لانفصام لها. روی این تحلیل قرآنی همیشه مؤمنین باید پیروز باشند. مؤمن وقتی پیروز است که به این دستاویز ناگسستنی متمسک باشد. گاهی قرآن می فرماید اعتصام کنید، گاهی می فرماید تمسک کنید، گاهی می فرماید تمسیک کنید. این یمسکونه اون شدت تمسک است، یمسکونه بدی. خب این تعبیر یمسکونه آمده، دعوت به اعتصام آمده، فرمود این دستاویز ناگسستنی است. اگر خب از این دستاویز ناگسستنی صرف نظر کردید میافتید. در همون اون بخشی که ما را به اتفاق و اتحاد دعوت کرده است فرمود به این که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در بخش دیگر فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، فرمود با هم اختلاف نکنید ضعیف میشید، آبروتون میره. ما هر جا تجربه کردیم دیدیم بالاخره وقتی اتفاق بود، قدرت و عظمت بود، پیروزی بود، آبرومندی بود. وقتی اختلاف بود، بی‌حیثیتی بود، ضعف بود، به شکست. این که فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان، بعد از این که به ما فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم خواست، و از اون طرف فرمود شما اگر متفق و متحد بودید با اهداف الهی حرکت کردید، خداوند تمام اون مکرهایی که کافران کردن او رو شل می کند، گره ها رو باز می کند. ان الله موهن و کید الکافرین، این گره هایی که اونا بستن این رو باز میکنه. وقتی موهون کرد شما هم به دستاویز لنفسام لها متمسکی میشید پیروز. این چنین نیست که هر کسی که دایه اسلام داشته باشد حرکت بکند بر کافرین بتازد و پیروز بشود. هدف باید الهی باشد، اتفاق و اتحاد باید محفوظ بماند و از فرمان اون ولیشون فاصله نگیرن، یقینا پیروز میشوند. در سوره مبارکه انفال فرمود خدا کید اینها را موهون میکند، ان الله موهن و کید الکافرین. آیه 18 سوره انفال است که ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین. از اون به بعد در موارد گوناگون فرمود به ما کید و کافرین الا فی زلال، یا به ما کید و فرعون الا فی تباب. تباب همون هلاکت است دیگر، تبه یعنی هلاکت، تبت یدا ابی لهب یعنی هلاکت. خب پس اگر کید فرعون در تباب است، با اینکه همه امکانات مادی را فرعون داشت، کید دیگران به طریق اولا، سرش آن است که ذات اقدس اله اون راه های نقشه دیگران را میبینه. فهمود به عند الله مکروه. یه وقت است که دو گروه در قبال همان، سلاح دیگری قوی تر از سلاح اینهاست، پیروز میشود. یه وقت است دو گروه در مقابل همان که تمام امکانات این گروه دوم در اختیار گروه اول است، این اصلا قدرت جنگ ندارد. ذات اقدس اله فرمود لله جنود السماوات و الارض. خب اگر لله جنود السماوات و الارض است، فرض ندارد که کسی بتواند در مقابل خدا به جنگ او بیفته، مقاومت کند. این که به ربا خار فمود فعزن و به حرب من الله، یعنی به جنگ خدا حرکت کردی، یعنی بدان به جنگ کسی می روی که خودت هم جز اسلحه‌های او هستی. اصلا فرض ندارد کسی بتواند با خدا جنگ کند، برای اینکه خود این شخص با همه امکاناتی که دارد سرباز خداست، وقت خدا او را با دست او می گیرد، با زبان او می گیرد. خدا اگر کسی را خواست بگیرد، گاهی با دست او، با زبان او، با پای او، با چشم او رو میگیرد، یه چیزی رو امضا میکند که نباید امضا بکند، گرفتار میشود. یه حرفی رو میزند که نباید بزند، گرفتار میشود. یه جایی میرود که نباید برود، گرفتار میشود. با پای او، با دست او، با زبان او، با امضای او، او رو میگیرد. همین بیان تو نهج البلاغه هم آمده است. فرمود وعلم عباد الله که ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود اعضا و جوارح شما سربازان خدا هستند. خب اگر کسی اعضا و جوارح او سرباز خدا بود، میتواند در برابر خدا مقاومت کند؟ این که به ربا خار فرمود فأذنوا بحرب من الله، این هشدار است، نکن که نمی شود، به جنگ خدا نرو که نمی شود. به این معنی نه این که حالا برو به جنگ خدا، با خدا جنگ کن ببینیم کی پیروز می شود، این طور نیست. همون لحظه ای که ربا خار دارد سند ربوی را امضا می کند، همون لحظه خدا او را با دست او گرفت. الان این در کیفر خداست، دارد می سوزد منتها نمی فهمد. خب اگر جریان این چین است، فرض ندارد که کسی در قبال ذات اقدس اله بتواند بجنگد. اونگاه این ضعیفن هم معناش روشن خواهد شد، یعنی اوهن البیوت است که بیت العنکبوت است، به ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این خلاصه بحثایی که مربوط به آیه قبل. اونگاه در باره آیه که امروز تلاوت شد شأن نزولی ذکر کردن، و این است که مسلمین در 13 سالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه تشریف داشتن در عذاب بودن. عده‌ای به مدینه مهاجرت کردند، عده‌ای به حبشه مهاجرت کردند، و عده‌ای هم که در مکه موندن به حضرت عرض کردند اجازه بدید ما دفاع کنیم. حضرت می‌فرمود به این که من مأمور به دفاع نیستم، هنوز دستور جهاد نیامده، فعلا دستور عبادات نماز و زکات آمده ولی دستور جهاد نیامده. وقتی حضرت به مدینه تشریف آوردن و حکومت تشکیل دادند و مؤمنین زیادی به حضرت ایمان آوردن، از این به بعد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا آیه نازل شد که این مظلومین الان حق دفاع دارن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مظلومن حالا ما اونا اذن قتال و دفاع دادیم. وقتی دستور دفاع صادر شد، همین هایی که در مکه یا قبل از دستور جهاد می گفتن به ما هم اجازه بدید دفاع کنیم، همین ها صحنه را ترک کردن، گفتن ربنا لما کتبت علینا القتال، از رفتن به میدان جنگ می ترسیدن همون طوری که از خدا می ترسیدن، از مرگ می ترسیدن. حالا اینها مؤمنان ضعیف الایمان بودند یا منافق بودند، هر دو قول است و هر دو قول برای خود استدلالی دارد که فخر رازی نوع ادله طرفین را نقل کرده است، ولی قدر مشترکش هم ضعف ایمان هست. لذا احیانا تعبیراتی هم که با ایمان سازگار است در این آیه هست، و تعبیراتی هم که مناسب با نفاق است در این آیه هست، چه اینکه آیه بعد هم نشانه ارتباط با منافقین است. فرمود الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال و اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیه و قالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والاخره خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. این تعبیر تعبیر تعجب آمیز است، نظیر علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. این هم تعبیر تعجب آمیز است. فرمود علم تر الى الذين که قیل لهم کفو، در گذشته به اینها میگفتن که فعلا دست بردارید، کف کنید ایدیتون را از دفاع و قتال، یعنی فعلا ما مأمور به قتال نیستیم. علم تر الالذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیم الصلاة و آتو الزکات. فعلا دستور رسمی اسلام همون اقامه نماز و ایتاء زکات است. حالا اگر این درباره مکه باشد، شاید منظور از این زکات، زکات استحبابی و مانند آن باشد، چون معروف است که این زکات فقهی در مدینه واجب شده است نه در مکه. این که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بدرد و الذین هم للزکات فاعلون، گفتن این زکات معنای زکات فقهی نیست، لذا فهمود فاعل زکاتن. حالا یا زکات مستحبی است، نه اون فقهی معروف که در نه چیز واجب است، و یا تزکیه نفس است به مانند آن. چون زکات فقهی که بر نه چیز است و واجب است، این در مدینه گفتن نازل شد. اگر این در مکه باشد، منظور از این زکات، زکات معروف واجب نیست. اقیم الصلاة و آتوا الزکات. فلما کتب علیهم القتال، وقتی حکم جهاد و دفاع صادر شده است و نازل شد، در این هنگام گروهی از همینها که می گفتن اجازه دفاع بدید، یخشون الناس که خشیت الله، همون کاری که گروهی از بنی اسرائیل داشتن، این هم دارن که قبلا هم این آیه سوره مبارکه بقره اشاره شد. در بنی اسرائیل طبق آیه 246 سوره بقره، عده بودن که به پیامبرشون گفتن یه فرمانده لشکری برای ما تعیین کنید که ما به جنگ متجاوزین برویم. علم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله بعد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. این در بني اسرائيل اتفاق افتاد. اینجا هم همین طور است. در صدر اسلام فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون که خشیت الناس و خشیت الله اشد خشیه. عده از اینها از مهاجمین و از دشمنها میترسیدن به همون اندازه که از خدا و مرگ از ناحیه خدا میترسن یا بیشتر. در باره منافقین دارد که لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، که در سوره مبارکه 8 است. فرمود منافق از شما بیش از خدا میترسد، در حقیقت چون به خدا معتقد نیست. در اینجا دارد به این که همین گروهی که حکم جهاد بر اینها نازل شده، بر همه نازل شده است، همین گروهی از اینها از رفتن به جبهه و رو در رو شدن با دشمن میترسن به اون اندازه که از خدا میترسن یا بیشتر. یخشون الناس یعنی یخشون مبارز مقابل را، او اشد خشیتن. اگر منافق باشن این اشد خشیتن هست، برابر آیه سوره 8 که لأنتم اشد و رحبتن فی صدورهم من الله. اگر چنون چه نسبت به از مردم خیلی میترسن، از خدا بیش از خدا میترسن. اگر چنون چه منافق باشن چون به خدا معتقد نیستن، این اشد تعیینیست نه تفصیلی، مثل همون بحث آیه سوره 8. برای اینکه کسی که به خدا معتقد نیست، چون ان الله جامع المنافقین والکافرین، یا عند المنافقین لفت درک الاسفر من النار، چون واقعا کافر هست به خدا معتقد نیست، معنا ندارد از او بترسد و یقینا از غیر خدا میترسد. اون افعل تفصیلی است، تعیینی است، تفصیلی. و اگر ضعیف الایمان باشد ممکن است که افعل تفصیلی باشد. خب یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیه، و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. از این ربنا گفتن بعضی خواستن استدلال کنن که منظور از این گروه ضعیف الایمان نه منافق. اونها که میگوین منظور از این گروه منافقن، جواب میدن که این ربنا گفتن اینها سوری است، مثل سایر تعبیراتی که دارن، نمازهایی که میخوانن ربنا گفتن اینها سوری است. بر تقدیر میسازد بر دو گروه، میگن ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، میخواستی صبر بکنید ما با عمر طبیعی بمیریم، حالا به یک مقداری که فرصت دارین در دنیا زندگی کنیم، چرا مرگ را بر ما تحمیل کردیم؟ غافل از اینکه خیلی ها به جبهه می روند و سالم برمی گردند و خیلی هم جبهه نمی روند، محکوم مرگ می شوند. اونگاه ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود قل متاع دنیا قلیل و الاخره تو خیر لمن اتقا و لا تظلمون فتیلا. فرمود شما درست مسئله مرد رو بررسی نکردید. شما خیال میکنید انسان میمیرد مثل این که نابود میشود، خیال میکنید انسان که میمیرد همه چیز از دست میده. حالا اگر فرض کردیم یک بوستانیست، هر چه بخواهید در او هست، غرف مبنی هم هست و یه دنیایی هم هست که وضعش رو از نزدیک میبینیم. اگر کسی در سبیل خدا حرکت کند و شربت شهادت بنوشد، مستقیماً به اون روزی که از ریاض جنت است میرود. یه همچه آدمی چی رو از دست میدهد؟ کما هو الحق، فرمود این چنین است، دنیا متاعش کم است. قل متاع دنیا قلیل، آخرت متاعش کثیر است. یک، متاع دنیا منقطع است، آخرت عطاء غیر مجزوز است. مجزوز یعنی مقطوع، عطاء مقطوع نیست در آخرت. این دو، دنیا داشتش با هم و اندوه همراه است، چون هر کسی بالاخره یه غمی دارد، یا بیمار است یا بیماردار دارد، یا مشکل دارد یا دوستانش مشکل دارد. یک نعمت محض در دنیا نصیب کسی نیست. هر نشاطی آمیخته با غم نصیب افراد می شود. این سه، نعمت‌های دنیا مشکوک است نه متیقن. هر کسی هر چه دارد احتمال زوال دارد. کی مطمئن است تا غروب امروز همون مختصر هم که دارد در دست او میماند؟ هیچ کس. هر لحظه در معرض زوال هست. پس یه امر محتمل است نه امر متیقن، ولی نعمت بهشت امر متیقن است. ما دو تا ای کاش داریم، یه ای کاشی که خوبان میگویند در دنیا و یه ای کاشی که شهدا به ما میگویند، افرادی که جانشون را در راه خدا دادن، دیگران نسبت به اینها حرفی ندارن، آدم های بی تفاوت، اینها درکی ندارن، تمنی بکنن بگن ای کاش ما هم با شما بودیم، نیست. اما مؤمنین واقعی در مزار اینها شرکت میکنن، در زیارت نامه های اینها میگن یا لیتنا کن نامعکم فنفوز معکم فوزن قدیم. این دستور دینی ماست، در زیارت عاشورا، در زیارت وارث مانند آن دستور دینی ماست، و مؤمنین هم با خلوص این جمله ها را ادا میکنن، میگن ای کاش، ای کاش ما هم با شما بود. از اون طرف شهدا هم میگوین ای کاش می آمدید اینجا و با خبر بودید، میفهمیدید اینجا چقدر خبر خوبی است. حالا اگر نیامدید هیچ، ای کاش میفهمیدید اینجا چه خبر است. این همون ای کاشی است که شهید سوره یاسین میگوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی فجعلنی من المکرمین. ای کاش پدرم، مادرم، بستگان من میفهمیدن که به من چقدر خوش میگذرد. او خودش جزء از تبشرون بالذین لم یلحقوا بهم هست، ولی میفرماید این شهید که ای کاش اینا میفهمیدن که من چقدر دارم کیف میکنم. مشکل این است که اگر مسئله مرگ و برزخ و روزت و من ریاض الجنه و اینا حل بشود، هرگز ربنا لم کتبت علینا القتال نخواهیم گفت. لذا در پایان ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود که قل متاع دنیا قلیل، از یک سو این صفات نقص دنیا، و الاخرت و خیرون به اون چهار وجه و امثال اونها، این صفت کمال آخرت، اما مالکی لمن اتقا. بعدم فرمود ولا تظلمون فتیلا. فتیل گفتن همون اون تناب نخ نازکی که روی حصه خرما هست، یا چیزی را که احیانا انسان با انگشتانش مفتول میکند بعد القا میکند برای حقارتش، او رو میگن فتیل. یعنی به این اندازه هم اجر شما هدر نمیرود، هر کاری که کردید به همون اندازه پاداش میدید. گاهی فهمد من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، گاهی فهمد ولا یزدمون فتیلا، گاهی با اون تعبیر، گاهی با این تعبیر. والحمدلله رب العالمین.